بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجج، خبر واحد، جلسه 706، یک شنبه، مورخ 22/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو نظریه راجع به دلالت یا عدم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد ذکر شد. عرض کردیم ابتدا تفسیر آیه رو باید بررسی کنیم، سپس ببینیم دال بر حجیت خبر واحد هست یا نیست. عرض شد چند احتمال مهم در تفسیر آیه وجود دارد. احتمال اول رو بیان کردیم که متعلق هر دو نفر در آیه کریمه تفقه است. احتمال دوم جمعی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی قائلند در المیزان جلد نهم صفحه 403، ایشون می‌فرماید متعلق نفر در آغاز کریمه قرآن جهاد است. آیه میگوید همه مؤمنان از شهرهای مختلف نفر به جهاد نداشته باشند. نفر دوم متعلقش تفقه هست. عده‌ای از مسلمانان کوچ کنند برای تفقه به مدینه. بعد ایشون اشاره می کنند مراد از تفقه هم فقه اصطلاحی که دانستن احکام شرعیت نیست، بلکه مراد از تفقه فهم جمیع معارف دینی است، از اصول دین و فروع دین. شاهد بر این که تفقه یعنی تفهم مطلق معارف دینیه این است که انذار تنها در احکام شرعیه نیست، مصداق بارز انذار، انذار در اصول دین و مباحث عقائدی است. بعد ایشون اشاره میکنن این تفسیر هم ملائم با قرینه سیاق است که مرحوم علامه طباطبایی توجه ویژه‌ای به قرینه سیاق در تفسیر دارد. ما در مباحث خمس در ذیل آیه غنیمت البته اشاره کردیم اونجا که این توجه بی معنا به قرینه سیاق قبول نداریم. حالا ممکنه اینجا هم فعل جمله یک اشاره داشته باشیم. حالا بعضی از دوستان حاضرم که رساله شون رو راجع به قرینه سیاق نوشتند و بالاخره حالا ایشون میگن با این نگاه، این نگاه با قرینه سیاق ملائم است. آیات قبلی آیات جهاده، خب اینم یه همه مؤمنان به جهاد نروند، پس موافق با سیاق است. با شأن نزول آیات هم موافق است. اینم برداشت ایشون از این آیه. حالا به نقد میرسیم. احتمال سوم در تفسیر آیه کریمه که برخی از مفسرین فرمودن و ظاهرن احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب منسوب به ایشون از بین این احتمالات همین احتمال رو قبول میکنه یا حداقل میل شدید به این احتمال دارن، این است که در هر دو مقطع نفر متعلقش واحد است و مربوط به جهاد است. با این توضیح می فرمایند ابتدا آیه قرآن میگه همه مؤمنین از همه بلاد نفر الی الجهاد نکنند، به جهاد نروند، زیرا در اون جوامع در اون وقت هر شهری هم کفار بودن هم منافقین. اگه مؤمنین همه به جهاد برن فضا در شهر برای کفار و منافقین خالی میشه، دست به تحرک میزنن. لذا قرآن میگه همه تون نرید به جهاد. پس چه کار کنن؟ افضل وجوه در نفر جهادی به تعبیر این محقق این است که از هر فرقی یک طائفه برن به جهاد. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، چرا کوچ نمی کنن به جهاد از هر فرقی یک طائفه؟ خب سوال لیتفقهو مناسبتش چیه؟ کوچ کنن یک عده برای جهاد لیتفقهو، می فرماد بله مناسب معنا، تفقه یعنی فهم دقیق که در جنگ حاصل میشه، اسباب پیروزی واقعی رو وقتی یک عده به جهاد برن درک میکنن، تفضلات الهی رو بر گروه مجاهدان، نقمت‌های الهی رو بر کفار و منافقان در جهاد به چشم می‌بینن، بعد میان همون اسباب نصرت و نقمت رو که در جنگ دیدن برای مردم شهرشون بیان میکنه که آقا ما 100 نفر بودیم، دشمن 1000 نفر بود، اینقدر سخت بود، خدا عنایت کرد، نقمت رو بر کفار نازل کرد، نعمت رو بر ما نازل کرد. بعدم این محقق میفرمایند با این نگاه آیه کریمه هیچ ربطی به خبر واحد نداره، عده جهاد بروند تا تفقه کنند، یعنی اسباب نعمت و نقمت رو درک کنن، همینا رو برای مردم بیان بیان کنن. آیه ربطی به تعلم احکام و بعد بیان این احکام رو برای مردم بیان کنن نداره. سوال، یه سوال میکنن پاسخ میدن. سوال: چرا نفر دوم رو در آیه کریمه به نفر به جهاد تفسیر کردید؟ می‌فرمایند پاسخش این است که ولو نفر در لغت متعلقش اعم است، نفر یعنی کوچ کردن، میتونه جهاد باشه میتونه غیر جهاد باشه، ولیکن غالب استعمالات نفر در جهاد است. مثلا مثال میزنن در قرآن، ببینید: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض. انفروا فی سبیل الله مقصود جهاده. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. نفر متعلق جهاده، کثرت استعمال متعلق نفر در جهاد است. این بیان رو که این محقق دارد به لونی برخی از مفسرین اهل سنت هم تصریح به همین معنا دارند. مثلا ابن جریر طبری، طبری معروف در تفسیر جامع البیان جلد 12 صفحه 82 مراجعه کنید، ایشون میگه اول الاقوال بالصواب، اولای اقوال بالصواب این است که بگیم که کریمه قرآن میگه یک عده نفر کنند به سوی جهاد، و وقتی نفر کردن به سوی جهاد به چشمشون نصرت اصحاب پیغمبر رو میبینن، مخذول شدن و نابود شدن کفار رو میبینن، لذا تفقه به حقیقت اسلام پیدا میکنن، میان اینا رو برای دیگرانم بیان میکنن و دیگرانم از این تجاربی که اونها دیدن درس میگیرن. هر جمعی باید، بله دیگه، هر جمعی یعنی در حقیقت جهاد واجب کفایی فی کل فرقته که جمع من طائفه بر. خب حالا بله چرا من آنه
دیگه میگه که شما برای جمع همه تو نرید، این مومن همه دوست میدارم برم باید دیدن رفتم ندارم
ندارم،
بعد آقای ولی تهدید میکنه یکی رو که یکی رو که بیانش دیگه شما نه شما چرا نمیروید دی برای جنگ، اونگاه که اول تشکیه خودش هست که جلوگیری میکنه رفتن همه، بعد اینجا از بخوره باز میگه چرا نمیروید دی
میشه ای رو به یک جوری درسته یکم خلاف ظاهر میشه، ولی میشه اینجوری معنا کرد که اون کار نکنید، بخواد بگه این کار رو بکنید یه عدتون فقط بروید مثلا. حالا حالا خیلی از وقتی با واقعیت تطبیق داره میان میگن آقا با پیروزی میان، نه طائفه میان، با پیروزی میان، وقت بعد غنیمت میارن، میگن اونا 1000 تا بودن ما 100 تا بودیم، اونا سر تا پا غرق سلاح بودن ما اصلا هم نداشتیم، اینجور کردیم اینجور شد اونجور شد، مثل زمان جنگ خودمون.
یعنی خبر واحد نیست؟
نه دیگه، نه دیگه، خبر واحد نیست، یه مجموعه میان مجموعه خبر میدن دیگه، عملا بالاخره سبب چیز میشه. خب دقت کنید،
اگر هر فرد متعلق همون علما هم باشن در تفکر دین باشه باز هم این قرینه هست و گروهی میاد خبر از احکام.
حالا اون اشکال جای خودش که دیگه مرحوم ناینیم جواب دادن که مقابلت الجمع بالجمع یفید الاستغراق، ایشون اینجوری جواب دادن. حالا میرسیم به تحلیلش. دقت کنید، از این سه تفسیر برای آیه کریمه، تفسیر اول و دوم که متعلق نفر رو تفقه گرفت، کوچ کردن به تفقه، خب با بحث حجیت خبر واحد ممکنه ملائم باشه، ولی بیان سوم که بعض المحققین داشتن آیه کریمه رو به کلی از تمسک به آیه بر حجیت خبر واحد جدا میکنه، هیچ ارتباطی به خبر واحد و تفقه در دین آیه کریمه نداره. ما دو تا نکته از این احتمال سوم شروع میکنیم، تفسیر سوم شروع میکنیم به بررسی و نقد. نسبت به تفسیر این محقق و جمعی از مفسرین دو نکته اینجا داریم. نکته اول این است که متعلق نفر جهاد باشه خلاف ظاهر به نظر ما. چرا؟ اگر متعلق نفر دوم جهاد است باید جمعی از مؤمنان به جهاد بروند. خود این محقق لام لیتفقهو رو به معنای حتی و برای غایت میگیره. آیا غایت اعلا از رفتن جهاد تفقه است و اخبار دیگران، یا غایت اعلا از رفتن به جهاد نصرت و پیروزی و غلبه بر دشمن است؟ لذا ایشون که توجه دارن به سایر آیات نفر و جهاد، سایر آیات جهاد رو ببینن. چرا برید جهاد؟ برای که غلبه بر اعداء الله پیدا کنید. آیه کریمه بگه باید یدتون جهاد برید. به چه غایتی؟ تا برید پیروزی ها رو ببینید، برای دیگران نقل کنید. خلاف ظاهره. حالا اینم خیلی مهم نیست. ثانیاً به این محقق عرض میکنیم روایات تفسیریه معتبر داریم که متعلق نفر دوم رو جور دیگه معنا میکنن. ما به روایات وارده در شأن نزول که یا مرسلن یا ضعیف السندن یا منقطعن استدلال نمی کنیم. قال ابن عباس کذا، قال فلانون کذا، اون روایات شأن نزول قابل اعتماد نیست. ولیکن روایات معتبری داریم که نفر دوم رو در آیه کریمه نفر لجهت تعلم معارف می دانن، نه نفر الالجهاد. مثلا ببینید کتاب شریف کافی، باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام، معتبره یعقوب ابن شعیب، سندش هم محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب، هیچ تردیدی اشکالی در این سند نیست. قال قلت اذا حدث علی الامام حدث کیف یصنع الناس، پیروان مکتب امامت نگران بودند اگر مشکلی برای امام پیش آمد مردم چه کار کنن. حدیث ائمه اثناعشر هم که مسلم برای یک سلی از اوساط شیعه بیان شده بود، برای عموم مردم به هیچ وجه به مصلحت نبود بیان بشود. همه طاقات دشمن صرف این می شد که استمرار خط امامت بفهمه کجاست، در چه کسی متبلوره و به انواع جهاد او را از بین ببره. لذا وصیت امام صادق رو تا منصور پیام داد امام به کی وصیت کردن؟ ببینیم وصی امام کیه، حساب اونو برسن. بعد گفتن آقا به سه نفر وصیت کردن، یکی خودت. ببینید مرتب توجه میکردن که این خط لو نره برای جمعی. لذا شیعیان این استراب رو داشتن، آقا اگه برای امام مشکلی پیش آمد ما چیکار کنیم؟ لذا راوی سوال میکنه اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس، اگه برای امام مشکلی پیش آمد مردم چیکار کنن؟ همینجا دقت کنید، حالا این بحثو نمیخوام وارد بشم، بعضی از افراد کم سواد که واقعا آدم متاسفه بر چی قلم بر میدارن نسبت به حدیث اثناعشر، گاهی شبهاتی مطرح میکنن. آقا اگه این حدیث اینجوری بود چرا در بین اوساط شیعه مشهور نشده بود؟ یکم درایت هم غیر روایت لازمه که یکم تأمل کنید ببینید اوساط شیعه چه جور بوده. میشد کنار علی المنار بیان اعلام کنن پیغمبر 12 نفر رو امام قرار داده است، اسامیشون هم اینا هستن، مردم بدونید. حضرت حی و حاضر خودشون قسم میخورن میفرمان من دایی ندارم. جناب منصور تو چی؟ من ایش دایی همه چی دست توی مال توی من که دایی ندارم، من که چیزی نمیخوام بگم. که تو این جو میتونستن بیان یه حدیث رو کنار علی المنارش کنن که بعضی شبهه میکنن. حالا بگذاریم علی ها اذا حدث علی الامام حدثون کیف یصنع الناس. نه اگر هم باشه خیلی قلتون منهم است نقلش در اون زمان. بله بعدن ازمنه شده است، بعدن نفسکشی پیدا شده است. تاریخ، تحلیل تاریخ در عقاید خیلی ممده. دوستانی که کار میکنن ببینید فهم روایات در بیعه صدور کی چطور یه زمانهایی پیدا شد، نفسکش پیدا شد، یه چیزایی نقل شد، یا یک کسانی یک چیزایی میدونستن در یک زمانی مجبور شدن. یه وقت حدیث نقل کردم از شهاب الدین زهری، مریض شده بود، فکر میکرد داره میمیره، یه کسی رو خواست شروع کرد بعضی از روایات حضرت فضیلت حضرت امیر رو برای اون نقل کرد. بعد خوب شد، صداش زد او رو، گفت این روایاتی که نقل کردم برای جایی نقل نکنی ها که برام مشکل درست میشه. من وقتی میگفتم احتمال میدادم که رفتنی باشم، ولی الان هستم. گفت این جمله رو گفت. بعد من بهش گفتم خب تو که این همه فضائل نسبت به حضرت امیر نقل کردی، ما بالو که معلقون چجوری شدی مدون و سنه عند اهل سنه؟ تو که این نگار به حضرت امیر داشتی چطور رفتی در خانه دیگران که اون نامه رساله امام سجادم به شهاب الدین زهری نظیر امین رو میخواد بگه چرا دین تو به چی فروختی؟ بعد شهاب الدین زهری جمله عجیبی داره، گفت انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی آرائهم. اونا پول به ما دادن، ما رو در پول خودشون شریک کردن، ما هم منحط شدیم در عقیده با اونا همراه شدیم. خیلی جمله درستی ها، خیلی ها اینجوری هم انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی آرائهم، ما هرچی اونا خواستن گفتیم. خب حالا بالاخره اگر یک کسی هم نقل کرده یا در وقتی بوده، بله داریم نقل کردن بعضی از اهل سنت، ولی در چه فضایی چجوری چه شکلی بوده، بله یه نفس کشی پیدا شده، اینم بنده خدا آمده نقل کرده. حالا قال امام فرمودن این قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون قال هم فی عذر ما داموا فی الطلب. اگه برای امام حادثه ایجاد شد یه عده کوچ کنن برن دنبال بگردن، برن مرکز مدینه، برن ببینن امام کیست، دنبال تعلم باشن. بعد امام فرمود هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع اليهم اصحابهم. این نفر الى الجهاد رو میگه یا نه نفر الى تعلم امام رو داره میگه؟ امام میفرمان کجایید از آیه؟ یعنی چرا از آیه غفلت کردید؟ آیه میگه نفر کنید به سوی تعلم و تفقه، آیه نمیگه نفر کنید الى الجهاد. بفرمایید آفرین، حرف درستیه، ولی پاسخش اینه. حالا توجه هم اینه که اولا همین بعض الاعلام با حکم احادیث حجیت خبر واحد رو ثابت میکنن. ببینید نه نگاه کنید ایشان ثابت میکنن دیگه. کسی که حجیت خبر واحد رو ثابت میدانه، جالب این است روایات تفسیریه رو ایشان قبول داره. اگر ایشون در تفسیر قرآن این اشکال ممکنه به علامه طباطبایی وارد نباشه که ایشون روایت حالا میرسیم به نقد حرفیشه، ایشون ممکنه خبر واحد رو در تفسیر حجت نداند، ولی ایشون که حجت میداند تصریح به این حجیت هم میکند.
درسته، ولی ایشون الان تو فضای وارد نشده. یعنی الان اگر ما
شیخنا نگاه کنید، آخه حرف دیگه وقتی که ایشون این قبول داره، وقتی قبول داره امر مفروغان عنه هست، به نظر ما غفلت دیگه. ولی امر مفروغان عنه هست این مسئله، ایشون قبول داره حجیت خبر واحد رو طبق روایات ثابت میکنه. حالا میخوایم ببینیم آیه دال بر این معنا هست یا نه. ایشون میگه آیه نفرو الی الجهاد است، به کسی که حجیت خبر واحد رو ولو من باب آخر قبول داره، روایات تفسیریه هم قبول داره، اشکالی داره بگیم این تفسیرتون اشتباهه، چون روایتی رو که معتبر میدانید سندن در تفسیر احتجاج میکنید چیز دیگری میگوید. روایت بعدی باز نظیر همین معناست، راوی سوال میکنه امام از دنیا رفتن، مردم در خراسانن، چه کنن؟ امام جواب میدن، میفرماین مردم اگر امام از دنیا رفت در وسعت نیستند که رها کنن کار رو، بگن حالا تا ببینیم چه میشود. و حق النفر علی من لیس بحضرته ثابتون، حق و نفر ثابته، باید کوچ کنن برای تعلق. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، در عیون اخبار الرضا باب علل، علل فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام. خب در مباحث فقهی ما 3-4 روز معطل شدیم، شبهاتی برخی از رجالیین راجع به نقل فضل ابن شازان از امام هشتم داشتن، لذا علل فضل ابن شازان و به امام هشتم علیه السلام یک کسی تعبیر کرده بود از دروغهای ابن قتیبه است. ما جواب دادیم، گفتیم ساحت ابن قتیبه از این مسئله مبراست، یه حرف چیه؟ قطعا شبهاتی که نقل فضل ابن شازان از امام هشتمه اونا شبهه در مقابل بدیعه است. پاسخ دادیم، چند روز معطل شدیم، لذا سند روایت علل فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام تمامه. انهو سمع من الرضا فإن قال فلما امر بالحج، فاز میگه از امام سوال کردم خداوند چرا به حج امر کرده؟ قیل لعلت الوفاده و طلب زیاده الى ان قال مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل سقع و ناحیه کما قال الله فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. روایت میگه یکی از مصالح حج، امام هشتم میفرماین این است که در حج تفقه در دین میشود، بعد که بر میگردن اخبار ائمه رو به هر ناحیه‌ای میرسونن، کما قال الله عز و جل، چنان که خداوند میفرماید یک عده باید نفر پیدا کنن لیتفقهوا فی الدین. فعلیه نسبت به مطلب این محقق عرضمون این است که این تفسیر اولا خلاف ظاهر آیه است، ثانیا روایات معتبره تفسیریه نفر دوم رو نفر الی تفقه نسبت به معالم دین می داند و نه نفر الی الجهاد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.
Thank you.